بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين خداوند همه گذشتگان و ذبل حقوق و ذبل قربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان از این مجلس به قبر همشون عائد و واصل بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد
و اما بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سؤال این است که علت تسریع گرایش حجاز به دین پیغمبر چی بود؟ توفیقی که در انتشار معارف و تسجیل اصول پیغمبر داشت نصیب هیچ پیغمبری نشد که در یک همچین بازه زمانی کوتاهی این حجم متراکم و مزدحم از جمعیت گرایش پیدا بکنن یدخلون فی دین الله افواج و فوج فوج بیان. اون عامل مؤثر در جذب حد اکثری چی بود؟ مؤلفه های مختلف و متنوعی ممکن است در گرایش مردم مؤثر باشه که جزء الاله هستن. اگر به حسب مساهمت بخوایم تقسیم بندی بکنیم سهم کدوم فاکتور از مؤلفه های جذاب برای جذب توده مردم بیشتر بوده؟ مردم علل و مناشه ای داره گرایششون، تمایلشون، جذبشون و عوامل متفاوتی هم هستن که جذب میکنن. اما اگر بخوایم سهم رکنی و رئیسی به یکی از عوامل بدیم، اون عامل چیه؟ هر مکتبی، اسمی، ایدئولوژی، کلن هر دینی چه از ادیان سامی و ابراهیمی چه سایر مکاتیب دایر، از سه بخش تشکیل میشه. بخش اول اصول اعتقادیه که بهش میگن جهانبینی، گزاره‌هایی که محمولش هست و نیسته. ماهیت این عالم چیه؟ بدایت این عالم کجاست؟ نهایت مثلا مکاتیب ماتریالیستی میگن ماهیت این عالم مادی است و چیزی به عنوان متافیزیک و ماورا و طبیعه و باطن و غیب و ملکوت و آخرت، یعنی وجه دیگر همین دنیا، باطن این دنیا، ملکوت این دنیا وجود نداره و هر چی از همین دنیای محسوس معلوم قابل احاطه و اشراف حسی است، ما برای این عالم چیزی نداره نداریم. وقت مبتنی بر این باید چجوری رفتار کنیم؟ رفتار انسان، نوع موضع‌گیری انسان رو این بیس، رو این فونداسیون و پایه قرار میگیره. مبنا این بنا رو این میره بالا. اگه شما تفکر ماتریالیستی داشته باشی، مادیگرا باشی، باید یه جور عمل بکنی. اگر قائل به غیب و ملکوت و عالم و آخرت و روز رستاخیز و اون مواقف آخرتی باشی، خب جور دیگه باید عمل بکنی. اینا لازم و ملزومن. ولی همه حتی مکاتب ماتریالیستی و مادیگرا، اونها هم وقتی راجع به ماهیت این عالم صحبت میکنن، راجع به نحوه عمل کرده هم حرف دارن. خب مثلا میگن ارزش‌های انسانی. ارزش‌های انسانی چیه؟ حالا با توضیح بدیم. آقا نودوستی، امداد، اعانه، ایثار، فداکاری، خب اینا ارزش‌های فطریه دیگه. همه جا اینا رو ارزش میدونن. میگه ما اگه آخرتی نباشه، قیامتی نباشه، اینا معنا نمیدن. اینا یعنی چی؟ ارزش‌های انسانی، اصول اخلاقی یعنی چی؟ همه اینا با معاد، با آخرت، با غیب، با ملکوت توجیه میشه. شما اگر اینا رو منها کنید، یه چیز مضحک خنده‌داریه. چرا من وقتی میتونم ظلم کنم نکنم؟ وقتی میتونم اشراف کنم نکنم؟ وقتی میتونم منافع خودم رو با بلجن کشیدن منافع دیگران استیفا بکنم، استحصال بکنم، چرا نکنم؟ این مضحکی. ارزش‌های اخلاقی یعنی چی؟ ارزش‌های انسانی یعنی چی؟ که چی بشه؟ من مقید باشم، ملزم باشم به صداقت، به امانت، به رعایت، به عدل، که چی بشه؟ برای چی؟ اونی که این علامت سوال رو پاسخ میده، اون نگرش توحیدی است، اون اعتقاد مبتنی بر غیبه، باور ملکوته، باور رستاخیزه. اونی که توجیه داره که آدم راست بگه، آدم امین باشه، صدوق باشه، وفی باشه، عادل باشه، موفی به عهد باشه، اینا اونجا معنا پیدا میکنه. ولی حالا کاری نداریم به این حرفا. به هر حال دین یه بخشش جهان بینیه که اصول اعتقادیه، باورهای انسان نسبت به ماهیت عالم، حقیقت هستی، این عالم چه جور عالمیه، از کجا شروع شده، به کجا پایان میابه، ما شأنمون در این عالم چیه. ما یه قطعه از این پازلیم، شأن مادی داریم، یک عرض کنم پیچ و مهره از این کارخونه هستیم و نظیر همه شؤون عالم مادی ما یه هویت مادی داریم. اولمون خاکه، آخرمون خاکه و نظمی هم که در این عالم هست که موحدین به عنوان برهان نظم این رابطه علی و معلولی و سببی و مسببی و اتساق و انسجامی که بین اجرام این عالم هست که این رو میگن برهان نظم، میگن اینم معلول دینامیزم ماده است. اول این عالم کجاست؟ بیگ بنگ، انفجار بزرگ، بعدش هم دوباره یه سرنوشت همین مدل این عالم داره. خب اینا چیزاییست که میگن هر دینی. میخواستم این عرض کنم که حتی اگر ماتریالیستن باشن، هم جهان بینی دارن، هم ایدئولوژی دارن. ایدئولوژی اصلا فارسیش میشه مکتب. مکتب یعنی مجموعه گزاره هایی که محمول و خبر مبتدا باید و نباید. شما باید راستگو باشید، شما باید امین باشید، شما باید صدوق باشید، باید خیانت نکنید، باید جنایت نکنید، باید دختر نکشید، باید به همدیگه حمله نکنید، باید به حقوق همدیگه تجافی نکنید. اینا بهش میگن ایدئولوژی یا مکتب. یا میگیم عرض کنم خدمت شما که همین که عرض میشیم، خلاصه این بخش دوم. بخش سوم بهش میگیم شریعت. شریعت یعنی مجموعه احکامی که اینا متشکل از ممنوع، جایز، واجب، مطلوب یا اصطلاحا ما میگیم احکام خمسه، واجب و حرام، مستحب و مکروه و مباح، پنج تا حکم. همه ادیان الهی این مسئله احکام رو دارن. مثلا در شریعت موسی، تلمود شریعت موسی است، کتاب احکامه. چی رو باید بخوریم، چی رو نباید بخوریم، چی رو باید پوشید، جایزه، چجور باید عبادت کنیم، عبادت در چه موقفی باشه. اینا همون چیزایی است که اصطلاحا بهش میگن شریعت. خب همه اینها ممکنه عوامل جذب باشه. مثلا شما یکی از سوالهایی که بشر داره و در ضمیر ناخودآگاه، در سوق جانش، در کمون نفسش اینه که من اینجا کیم، چیم، چی کارم، کجا بودم، کجا میرم، شأنم چیه. این سوال دیگه. من محصول این سرزمینم، گیاه این زمینم، من ماهیت دنیایی دارم، اینجا خلاصه میشم، اینجا به دنیا آمدم، اینجا تموم میشم، یا نه ما چیز دیگه ای هم داریم. اگر یه دینی پیدا شد به اینا جواب داد در مورد مبدأ، در مورد معاد، در مورد جایی که درش هستیم، این موجب میشه مردم جذب بشن، چون یکی از مهمترین سوالا همینه دیگه. من هویتم چیه؟ من حقیقتم چیه؟ نسبتم با این عالم چیه؟ شأنم تو اینجا چیه؟ چه اتفاقی بناست بر من بیفته؟ چه اتفاقی افتاده که من اینجام؟ اینا هر کسی در خلوت خودش، در خلسه خودش وقتی که منقطع میشه از این مسائل، تا یه جایی پیدا میشه گریبان انسان سوال میگیره. اصول، اصول اعتقادی جواب میده. یکی از عوامل مهم جذب اینه که دین به این پرسش ها پاسخ مقتضی و متناسب بده. این مسئله. دو، اینکه ما در احکام چگونه رفتار بکنیم که منطق پشتش باشه، استدلال پشتش باشه، باید و نباید یک توجیهی داشته باشه. سه، مسئله اخلاق، یعنی نوع روابطی که در تعاملات ما با هم دیگه داریم. اخلاق مهمترین بخش یک دینه، تنظیم روابط انسان با دیگران، مجموعه بایدها و نبایدهای اخلاقی. قرآن از نظر توحیدی خب همه سوالهای بشر رو جواب میده، معقول، مستدل، مبرهن، اقناعی، اسکاتی، استدلالی، همه جوره، برای هر طایفه متناسب با شأنش. اما آیا علت گرایش مردم به مکتب نورانی اسلام، اعراب بدوی متوحش بی فرهنگ بی تمدن پا برهنه سوسمار خوره دختر کشه بی سواد، اینها علت گرایششون به پیغمبر این بود که مثلا پیغمبر یک مفهوم جدیدی به نام توحید و نفی الوهیت از حضرت حق ارائه کرده؟ حتما این یه بخش مهمی از قصه است، چون توحید یک امر فطری است، شرک انحرافه. اگر یک کسی اومد قطار رو تو ریل خودش قرار داد، اون مسیر معوج و محرف رو اصلاح کرد، معلومه که مردم گرایش پیدا میکنن، گرایش به توحید، کششش در وجود انسانه. یک کسی بیاد بگه لا اله الا الله، یک کسی نفی انداد کنه از بیاد سوال ایجاد کنه. اتعبدون ما تنهتون، شما خودتون با دست خودتون مصنوعاتی که خودتون درست کردید، چوبی که خودتون تراشیدید، سنگی که خودتون تراشیدید، شکل بهش دادید، گذاشتید جلوتون، میپرستید، ازش حاجت میخواید. افلا تعقلون، عقل ندارید، شعور ندارید، منطق باشه کارتون نیست، نمیخواید به خودتون. بله اینا عامل گرایش به توحیده. اما عقیده برای عمل کافی نیست، جذبه دیگری لازمه، پای مسئله دیگری در میان است که مردم عواطفشون تحریک بشه، جبهه برن، ایثار کنن، فداکاری کنن، انفاق کنن. اینا با اعتقادات که درست نمیشه. چی میخواد؟ قرآن مهمترین عامل تسریع شریعت و جهانبینی و مکتب پیغمبر رو چی معرفی میکنه؟ خود پیغمبر، جذابیت پیغمبر، کاریزمای پیغمبر، ظرفیت عاطفی و احساسی پیغمبر. فبما رحمت من الله لنت لهم، پیغمبر تو انقدر جذاب بودی، انقدر دلبر بودی، انقدر محبوب بودی که خود شخصیت تو باعث شد که مردم بگن لا اله الا الله، تو رو میدیدن عاشق میشدن. خب دلیل این که پیغمبر این جذبه رو داشت چی بود؟ در بین ایدئولوژی ها، در بین مربیان، مرشدین، اولیا، اون چیزی که موجب می شود که جذبه در مولا علی، در شاگرد، در مربا ایجاد بشود چیه؟ امشب می خواهم اینو بحث کنیم. اخلاق پیغمبر. ببینید وقتی انسان بر مدار اخلاق حرکت کرد، وقتی انسان خلیق بود، وقتی انسان متعهد به ارزش‌های اخلاقی شد، تو دل مردم جا وا میکنه، مردم به او علاقمند میشن و علاقه مهمترین اهرم و مهمترین عامل برای تحریک توده است. عشق، همونی که میگه در شما معلم اربود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. بچه درس نخونی که شنبه نمیره مدرسه با دگنک، اگر عاشق معلمش شد جمعه میره مدرسه به عشق معلمش. ما هر معلمی رو دوست داشتیم، من خودم همینجوری بودم، هر معلمی رو که دوست داشتم عاشق درسش میشدم، نمره درسش رو 20 میگرفتم. معلم خیلی مهمه که بچه عاشق درس بشه. بله مفاهیم کتاب مهمه، اینکه آدم چی میخونه، چی از بر میکنه، چی تحویل میگیره، چی تحویل میده، اینو مهمه، اما از کی تحویل میگیره خیلی مهمتره. لذا پیغمبر به عنوان یک عامل معنوی میگه پیغمبر فبما لنت لهم، انقدر انعطاف داشتی، مهربون بودی، ظرفیت داشتی، فبما رحمت من الله لنت لهم، از باب رحمت الهی لین بودی، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فزن، اگر یا آدم بی اخلاقی بودی، یا آدم متسلبی بودی، یا آدم غیر منعطفی بودی، یا آدم پرخاشگری بودی، یا آدم خشکی بودی، لنفذ زومن اولک، بهترین جنس هم که می آوردی ازت نمی خریدن، می رفتن. شما مرغوبترین جنس رو بده دست یک کاسب بد اخلاق، یک کاسب خوش اخلاقی که سر دل می زره با مشتری. الان روانشناسی بیزینسی همین جوریه دیگه، مهمترین رکنش اینه که شما بتونی با مشتری ارتباط برقرار کنی. مشتری جنس میخواد، مشتری متا میخواد، اما اینکه شما هنر داشته باشی بتونی این جنس رو بفروشی مهمه. شما بهترین متاع اعتقادی رو، بهترین گزاره ها رو، بهترین مطالب رو بده دست یه آدم بی اخلاق، ببین چند تا تو درس شرکت میکنه. اما یه کسی فداکار باشه، یه کسی با گذشت باشه، مهربون باشه، با ظرفیت باشه، جنبه داشته باشه، زودی از جا در نره، تحملش بالا باشه، این جنسش رو میفروشه. این قانونه. پیغمبر تو انقدر دوست داشتنی بودی که مردم عاشق خودت شدن، دینت هم به خاطر خودت قبول کردن. خب چی بود پیغمبر؟ من اگه بخوام راجع به محبوبیت پیغمبر صحبت کنم، صحبتم کردم، 10 جلسه صحبت کردم که چجور پیغمبر مردم عاشقش بودن. مگه شوخیه؟ دست خالی، بی امکانات، بی اعتبار، با یه دنیا مانع، با یه جهان دشمن داخلی خارجی، هیچی نداشته باشی، دست خالی بیای بگی من تحول ایجاد میکنم، من چه میکنم چه نمیکنم، بعد همه یه وعده هایی هم که میدی عملیاتیش اجرایی بشه، چجوری مردم عاشق عشق دیگه؟ والا شما چجوری میتونی با این عرب وحشی سوسمارخور که ورژن مترقی و نسخه نوینش این داعشیان، پیغمبر تو از اینا بدتر بود. اونا آدمکشی تفریحشون بود، کسی که دختر خودشو بکشه. حالا یه داعشی سر مردم میبره، اما دختر خودش که زنده تو قبر نمیکنه که. پیغمبر تو اون محیط بود، با اونا بود، خون کردن براشون دواگلی بود. این 4 ماه حرامی که درست کردن، اینا برای چی درست کردن؟ انقدر خون ریزی بود که گفتن آقا 4 ماه تعطیلش کنی، خون ریزی حرام ممنوع. وقتی اینا پیغمبر چجوری بیاد اینا رو اهل ایثار کنه، اینایی که میزدن چپابول کنن، غارت کنن، هر چی میتونن از روی یکی بگیرن، مال خودشون کنن، تصاحب کنن، تاراج کنن. آقا تو یه همچین جامعه ای یه جوری محور تحرک و 180 درجه نه 360 درجه تغییر بدی، چی بشه؟ یه هم میدون عوض بشه، میدون چی بشه؟ میدون بشه نثار، ایثار، فضیلت، شهادت، عدالت، آرمان خواهی. یه مرتبه این عربی که مثل اسب چموش از بغل هم دیگه رد میشدن، شیهه میکشدن، کرنش نمیدونن چیه، تواضع چه میدونن چیه، سبقت در سلام میگرفتن، کاری کنین عرب بالاترین عضوش پیشانیش بیاره بذاره رو خاک بگه سبحان ربی الاعلی و بحمده، اینو خمش کنی بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، مؤدبش کنی دستش بذاره بغلش وایسه نماز بخونه، دنبال این باشه سبقت در سلام بگیره. چجوری شما میتونی این طرح نو رو در اندازی؟ چجوری میتونی این نظام، این چارچوب رو اینجوری تغییرش بدی؟ چجور میشه به یه عرب زنباره بگی عفت داشته باش، به یه عرب شکنبارهی که میگرفتن کت گوسفند و شروع میکردن به خوردن، سیرمونی نداشتن، 17 ساعت روزه بگی چشم، حج بیت الله الحرام چشم، خمس چشم، زکات چشم، روزه چشم، شراب نه، ربا نه، قمار نه. اون کازینوهایی که دایر بود میرفتن قمار میکردن، اون عرض کنم خدمت شما که مراکز فساد و فحشایی که بود، خونه های صاحبان پرچم، با چی جمع کرد؟ قوه قضاییه داشت، اساس داشت، گزنه داشت، شحنه داشت، پلیس داشت، چی داشت؟ با چی درست کرد جامعه رو؟ اصلاح با چی بود؟ دوستش داشتن، عاشقش بودن، هر چی میگفت زمین نمیموند، میدویدن دنبال حرفش، میگشتن ببینن چی میخواد. بابا شوخی نیست. یه نمونه شو من میگم، یه غزوه ای داریم به نام غزوه تبوک، سال 9، یه سال قبل از رحلت پیغمبر، 900 کیلومتر راه. کی؟ فصل خورما پزون. سال قبل قحطی اومده، همه دارایی مردم خرمای سر درخته، داره فاسد میشه اگه نچیننش. پیغمبر دستور جهاد میده، از اون طرف فصل برداشت خرماست، همه زندگی مردم سر درخته، رفتن به جبهه یعنی فساد همه این خرمای سر درخت. اونم تو شرایطی که سال قبلش قحطی بوده. چقدر؟ 900 کیلومتر. کجا؟ تو گرمای تابستون. کجا؟ تو سهاری سوزان. بیابانهای گرم طاقت فرسا. خب چی میدن؟ فیش حقوقی چیه؟ اضافه کار چیه؟ سنوات چیه؟ چی میدن؟ کجا اینا حساب میشه؟ هیچ جا. نه دهشه کسی مزد داره، نه کسی تشویقی داره، نه کسی اضافه کار داره. برنش بری که چی؟ آقا رسول الله میگه باید بریم چشم. دوستش داشتن، عاشقش بودن. اگه بخوام بگم مثنوی 70 منه. چرا دوستش داشتن؟ چون اخلاق داشت. اخلاق داشت. این اخلاق اینجوری میشه. شما اگر دیدی بچه یه سپور رفت سپور شد، بچه یه خلبان رفت خلبان شد، بچه یه آخون رفت آخون شد، بدونید اون آدم اخلاق داشته. 90% این که میبینی بچه ها خلاف مسیر پدر حرکت میکنن، بابا اخلاق نداره، بچه متنفر میشه، راه بابا رو ولو بهترین راه هم باشه نمیره، از هر چی که پدر دم بزنه خلافش عمل میکنه. اونایی که باباشون قهرمان زندگیشونه، برای اینکه تو خونه اخلاق دارن، برای اینکه به اونی که میگن عمل میکنن، برای اینکه خودشونو تحمیل نمیکنن، فضا رو تلخ نمیکنن، خودکامانه و مستبدانه تو خونه رفتار نمیکنن. بچه دوست داره بشه باباش، میخواد باباش آخون باشه، میخواد حمال باشه، میخواد دکتر باشه، هر چی. بچه قهرمان زندگیش میشه پدرش. اخلاق اگه پشت در میون باشه. پیغمبر فرمود انی بوئست لاتم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو ترویج کنم. مکرمت های اخلاقی چیه؟ که پیغمبر خدا برش منبر میره تو قرآن، انک لعلی خلق عظیم. ای رسول ما تو دارای خلق عظیم. خدا میگه چرا؟ پیغمبر یه دو سه تا تیکش من میگم خیلیه، یه دهه من درخواستم اینه رفقا عزیزان، یه دوره سیره پیغمبر رو بخونید، سیری در سیره نبوی آی استاد مطهری رو، سنن النبی علامه طباطبایی رو. بابا ما مسلمانیم، این پیغمبر ماست، این کسی است که امام اول ما امیر المؤمنین میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من یه بنده از بردگان اوم، همه افتخار امیرالمومنینی که میگه من شبیه ترین آدم به پیغمبرم، من تحت تعلیم شخصی پیغمبر قرار دارم. خطبه 192 نهج البلاغه رو بخونید، ولقد کنت معه، من با پیغمبر بودم، از کودکی بودم، و کان یمزق الشیثم یلقمنی، قضا رو می جوید، جویده شده قضا رو در دهان من می داد، قرار می داد، من رو در آغوش محبتش پیغمبر بزرگ کرد. همه اون چرا که امیر المؤمنین داره حضرت می فرماید، یه شمه ای از اون چیزیست که پیغمبر داشته و من گرفتم و من بیشتر از همه از پیغمبر بهره برد. ما چرا متوجه نیستیم که یه انسان با دست خالی چه کرده در این عالم؟ یه تیکه از اخلاقشو بگم، وقتی دیگه به همه جا رسیده بود، یکی از چیزایی که یکی از حربه های قریش برای خلوت کردن هر کسی هم بزرگترش دوست داره صلواتی حاج مهدی آقای طاهری یه صلوات بفرسته. سردار مصدق دستبوس، سردار محمدیان دستبوس. آقا چند دقیقه دیگه من صحبت کنم آقا جون؟ من یه 7-8 دقیقه دیگه. یکی از چیزایی که مردم دوست دارن تو مسئولینشون ببینن جنبه است، ظرفیت. طرف تا دیروز اون وره میز بوده یه جور رفتار میکرده، حالا اومده این وره میز یه جور دیگه رفتار میکنه، کلن ماهیتش عوض میشه. گر به جایی برسی مست نگردی مردی، اگر یه دفعه از صدفانی شدی سردار، بچه محل تو، رفیق تو، فامیل تو، اونایی که با هم سر یه سفره دستتون توی یه کاسه بودی یادت نرفت، اون وقت میشه به تو گفت آدمی زاد. وگرنه اگر یهو دیدی جوگیر شدی، سرت گیج رفت، زدی زیر میز، بساطو به هم زدی، این منم طاووس علیین شده. قریش وقتی میخواستن دور پیغمبر رو خلوت کنن، یکی از انگه هایی که به پیغمبر در ترور شخصیت و جنگ روانی زدن این بود، گفتن یرید و ان یتفضل علیکم. گول حرفاشون نخورید، همه ایدولوژی ها، همه لیدر ها، همه رهبر ها که سلسله جنبان بودن، پیش خرابول بودن، سرتیم بودن، اول اومدن با روش های پوپولیستی از ظرفیت توده استفاده کردن برای اینکه بتوانن زون مردم رو به خودشون اضافه بکنن، به منویاتشون برسن، از مفاهیم ارزشی دم زدن، عدالت، مساوات، نفی سطح زندگی و شکاف طبقاتی، عدالت، مبارزه با ظلم. اما همینا وقتی رسیدن به اون جایی که باید برسن چیکار کردن؟ شما تو همین انقلاب ما نگاه کن آقا، غالب اونایی که مؤسس اساس بودن، بانی بنیان بودن، مشید ارکان بودن، منعقد نطفه بودن، این درخت اونا قرض کردن، شعاره ها رو اونا یاد مردم دادن، چشماندازه ها رو اونا مرسم کردن، خطوط کلی، اصول محوری نهضت رو اونا، اصول راهبردی رو پیش چشم مردم ترسیم کردن. الان کجاهان؟ خونه هاشون کجاست؟ بچه هاشون کجان؟ آدمایی که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، قبل از قدرت و بعد از قدرت، اینا مهم. پیغمبر چی شد که عاشقش بودن؟ این مال زمانی است که در اوج بود دیگه، این مال زمان انس ابن مالک، او راوی است. غزالی در احیاء علوم الدین، ملا محسن فیض کاشانی در محجة البیضا، من یه تیکه از اخلاق حکومتی پیغمبر میگم. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یفتح الباب، در میزدن خودش میرفت در باز میکرد. شوخی نیست آقا، یه وقتی از منابع انسانی نیست، نیرو نیست، عشق مردم این بود که گماشته پیغمبر باشن، به پیغمبر سرویس بدن، خدمت کنن به پیغمبر. اما انس میگه در میزدن خودش بلند میشد میرفت در رو باز میکرد. خیلی مهمه. یفتح الباب یحلب الشات، یه ماده گوسفند داشت، از شیرش در اوج قدرت استفاده میکرد، خودش با دست خودش این شیر رو میدوشید. یخسف و نعل کفشش خودش پینه میزد. خب خیلی داستان کفش پینه داشته. یرق و ثوب پیرنش خودش وصله میزد. ولا یرکب الا زاملتن مرکب ارزون سوار میشد. بعد هم پیاده میشد میدید یه بیچاره تر داره تو راه میره از نظر توان بدنی او رو سوارش میکرد. یأکل مع العبید کل عبید با برده ها میشست. پیغمبر نظام رو به هم زد. چهار تا برده حبشی اینا نیروی خدماتی بودن، صهیب رومی، عمار یاسر، حذیفه ابن یمان، اینا پیغمبر با اینا میشست. اومد آخرین روزای عمرش اومد تو اهل صفه، خدا رحمت کنه، فرمود من یه موی شما کوخنشینا رو با همه کاخنشینا عوض نمی کنم. راستم میگفت. روز آخر عمرش چند روز دیگه بعدش هم رحلت کرد، چند روز پیش اومد تو صفه گفت معکم الحیات و معکم الممات، زندگی من با شما بوده، مرگم در بین شماست، من شما رو با کسی عوض نکردم، من رفیقامو با کسی تاخت نزدم، با شما پا برهنه انقلاب کردم، تو شما زندگی کردم، جنازه‌م هم بین شما پا تو خونه مستجری بود تو مدینه، بعدم تو خونه مستجری جنازه شو. امیرالمومنین فرمود 63 سال پیغمبر خش تو خش نذاشت. وقتی شد رئیس دولت، وقتی حکومت تشکیل داد، یه ذره روحیش و اون روزایی که تو شب ابی طالب بود فرق نکرد. مردم وقتی اینا رو میدیدن جون میدادن برای پیغمبر. دختر شوهر داد، دو دقیقه عرض دارم، یه دونه دختر داشت، این دخترم فاطمه زهرا بود، درت و تاج هستی، گل سرسبد عالم. یه عروسی برای این دختر گرفت، یه قابلمه قضا گذاشت، فامیلای دستی یک رو دعوت کرد، فرمود من نمیخوام دخترم مثل دختر کسرا، دختر قیصر، دختر پادشاه حبشه بره، دختر من میخوام مثل یه دختر معمولی بره خونه بخت. مردم عاشق پیغمبر بودن. مردم دوست دارن اونی که طرف میگه تو خودش ببینن. دلشون نمیخواد به قول اون شاعر گفت از داد و وداد این همه گفتند و نکردند. یارب چقدر فاصله یه دست و زبان است. من این محمد آقای طاهری عزیزمونو که حالا من خیلی ساله پای منبرشم، من یه وقتی تو خونه میگم من اینی که حاج محمد آقا رو دوست دارم برای اخلاقشه. پس یا میگن من یه سیبم که میخواد بخوره، یه خودشو تو بخور، یه خودشو تو بخور، یه خودشو هوای رفیقشو داشته باشه، نگه آقا همه باید چارزانو دوزانو بشینم، من چارزانو بشینم، جای خوب مال من، غذای خوب مال من، خودم جذب میشه. همش هم صدانی، همش هم خوندنی، همش هم مهارت‌های فردینی بود، اخلاق باید باشه. اونی که میگیم و مردم با تو ما ببینن. عرضم تمام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. به موالاتکم تمت الکلمت و اتلفت الفرقت و عظمت النعمه. چجوری بدن و دل قبر گذاش نمیدونم، چجوری دونه دونه این تیرا رو از تو این بدن و تابوت جدا کرد نمیدونم، چی گفت و چی شنید حاج محمد آقا بکی وقتی میخواست بذارتش تو قبر. خیلی چون تنها بود دیگه، خدا لعنت کن اونایی که نذاشتن، شانتاج کردن، درگیری به وجود آوردن، تنها برادرش گذاشت دل خاک. من یه جملهش میگم همش از اول تا آخر حاج محمد آقا براتون بگه و ادارتون کن. وقتی گذاشتش تو قبر گوه حسن هم بعد از تو عطر نمیزنم. حسنم بعد از تو دیگه موهامو خضاب نمیکنم. آجمد آقا قول داد به حسنش که دیگه بعد از تو موهامو خضاب نمیکنم، اما یه جا رفقا زیر قولش زد. حق قربون مستمع فنی، مستمع فنی زحمت روزخون رو کم میکنه. منم دنبال دلتون اومدم. کجا مایشو محاسنشو معذرت میخوام خضاب کرد؟ فجل سالت تراب فبدا خط و علا خط و ساح سب امرات ولدی علی ولدی علی لشگر گوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده، شه به روی پسرش افتاده، همه گفتن حسین.